من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به فرق بین اراده استعمالیه و اراده تفهیمیه بود. عرض کردیم اراده تفهیمیه این هست که انسان استعمال کند لفظ را در یک معنایی به قصد اختیار به ذهن مخاطب، و چه بسا اون معنایی را که میخواهد به ذهن مخاطب اختیار کند غیر از اون معنایی است که مستعمل فیه لفظ هست. یعنی مراد استعمالی با مراد تفهیمی ممکنه فرق بکنه. مثل توریه، در توریه مراد استعمالی ما با مراد تفهیمی فرق میکنه، ولذا مراد تفهیمی عبارت هست از اون معنایی که میخواهیم به ذهن مخاطب خطور بکنه. اما مراد استعمالی چیه؟ سه بیان هست در توضیح مراد استعمالی و اراده استعمالیه. بیان اول بیانی است که منسوب به مشهوره، که گفتند استعمال یعنی افناء لفظ فی المعنا، لفظ را فانی در یک معنا دیدن، این استعمال لفظ هست در اون معنا، که این رو مرحوم صاحب کفایی هم اختیار کرده و فرموده که استعمال لفظ در معنا فرق میکنه با جعل علامت. در جعل العلامه ما علامت رو متحد نمیبینیم با ذوالعلامه، ولذا اگر ذوالعلامه قبحی داشت سرایت نمیکنه قبحش به علامت، و یا اگر حسنی هم داشت منتقل نمیشه حسنش به علامت. برخلاف استعمال، در استعمال چون لفظ رو ما متحد میبینیم تصوراً با معنا، فانی میبینیم لفظ رو در معنا، ولذا قبح معنا یا حسن معنا به لفظ سرایت میکنه. ما عرض کردیم این بیان تمام نیست. این که ایشان فرمودن که قبح معنا یا حسن معنا به لفظ چون سرایت میکنه، معلوم میشه که با علامت و ذوالعلامه فرق میکنه. این درست نیست. در علامت هم ما چه بسا میبینیم قبح ذل علامه یا حسن آن به علامت هم سرایت میکنه. پرچم عزاداری امام حسین برای ما حسن هست و تقدس داره، اما پرچم مجالس لهو و لعب، پرچم داعش برای ما نامقدس و قبیح هست. و در لفظ هم اینطور نیست که همه جا قبح معنا به لفظ سرایت بکنه. این ناشیست از شدت ارتباط لفظ با معنا و اونسی که انسان به یک لفظ پیدا میکنه. و لذا میبینید گاهی یک مطلبی چند لفظ مرادف بر اون دلالت میکنه، اما یک لفظ قبح پیدا کرده ولی لفظ دیگر هنوز قبح پیدا نکرده. و به نظر ما فرقی هم نمی کنه که ما در وضع چه مسلکی رو انتخاب کنیم. ما در وضع هر مسلکی رو انتخاب کنیم میتونیم در بحث استعمال بگیم آقا بلوجدان استعمال متقوم به این نیست که ما لفظ رو هنگام استعمال متحد با معنا ببینیم، عین معنا ببینیم، تصوراً فانی در معنا ببینیم تصوراً. بله عادتاً لحاظ ما به لفظ لحاظ عالیه نه لحاظ استقلالی، از خلال لفظ معنا رو میبینیم. اما این که شرط استعمال و مقوم استعمال این باشه که ما به لفظ لحاظ عالی بکنیم و او را فانی در معنا ببینیم، عین معنا ببینیم، نخیر، اینطور نیست. شاهدش رو هم عرض کردیم که استعمال لفظ در اکثر از معنا بل وجدان ممکنه و واقع هم شده، در حالی که اگر استعمال عبارت بود از این که ما لفظ رو عین معنا ببینیم، به قول صاحب کفایه مگر می شود یک چیز را عین دو چیز انسان ببیند؟ همین که ما استعمال می کنیم یک لفظ رو در دو معنا، این معلوم میشه که حقیقت استعمال افناء اللفظ فی المعنا نیست، بلکه جعل اللفظ مبرزا للمعنا هست. ممکنه شما در بحث وزن مثل آقای سیستانی بشید، بفرمایید علقه وضعیه به این است که لفظ به جایی برسد که عرف آن را متحد ببیند با معنا، تصوراً هویت تصوریه پیدا کند با معنا. ولی در بحث استعمال بگویید که این مقوم استعمال نیست که مستعمل لفظ را عین معنا ببیند، ولذا ایشان استعمال لفظ در اکثر از معنا را جائز می‌داند، با اینکه در وضع قائل است به اینکه وضع عبارت است از اینکه به جایی برسد لفظ که عرفاً عین معنا دیده بشود. اما این به لحاظ عادت، اما خلاف عادت اگر کسی بخواد لفظ رو استعمال کند و عین معنا نبیند بلکه مبرز معنا ببیند، مثل استعمال لفظ در اکثر از معنا که یک لفظ را مبرز دو معنا میبینیم، این محال عقلی نیست. استعمال در طول وضع ولی لازم نیست دقیقاً اون سرنوشتی که وضع داشت استعمال هم داشته باشد. مرحوم آخوند وضع رو عبارت می دانست از نحو اختصاص لفظ به معنا، یعنی علامت بودن لفظ برای معنا. در این حال در مقام استعمال قائل است که لفظ فانی در معنا دیده می شود. این طور نیست که هر کس در وضع هرچه گفت در استعمال هم همون را تکرار کند. ولذا ما وقتی عدل و دلیل علا امکان شیء وقوعه میبینیم واقع شده است استعمال لفظ در اکثر از معنا، شواهدی دارد در شعر در غیر شعر که در وقایت الاذهان مرحوم عاشق محمد رضای اصفهانی مطرح کردند، شواهد زیادی آوردن. قلب و کل ساقن قاسن، دو معنا ازش اراده شده. یکی این که معکوس لفظ ساق قاس هست و دیگر این که دل هر ساقی قساوت دارد. قلب و کل ساقن قاسن در دو معنا استعمال کرده، شواهد فارسی هم داره، منتها مناسب نیست که ما در اینجا اونها رو بیان کنیم. ما عرضمون اینه این که مرحوم آقای خویی فرموده که آقا کسی استعمال رو افناء اللفظ فی المعنا می داند که در بحث وضع قائل بشه به تنزیل اللفظ منزلت المعنا. کسی که می گوید لفظ تنزیل می شود منزله معنا، اعتبار می شود که لفظ همون معنا هست، لفظ ما همون معنای آب است، او در استعمال باید بگوید که حقیقت استعمال این است که لفظ رو عین معنا تصوراً ببینیم. بعد فرموده است که ما که قائل به این مسلک نیستیم، ما قائل به مسلک تعهدیم، ولذا متعهدیم ما این لفظ را استعمال نکنیم، به کار نبریم مگر هنگامی که میخواهیم ابراز کنیم این معنا را. نیازی ندارد که این لفظ را فانی در معنا ببینیم در هنگام استعمال، عین معنا ببینیم در هنگام استعمال. عرض ما اینه که آقا حالا یک کسی آمد در بحث وضع گفت وضع عبارت است از اعتبار و کون لفظ هو المعنا، تنزیل اللفظ منزلت المعنا، این دلیل نمیشه که حقیقت استعمال رو هم همین بدونه. حقیقت استعمال انصافا قوامش به این نیست که انسان لفظ رو عین معنا ببیند، لفظ را مبرز معنا میبیند، همین کافی است. وجه دوم که ذکر شده برای تفسیر اراده استعمالیه و فرق آن با اراده تفهیمیه، وجهی است که در بحوث ذکر کردن. در بحوث فرمودن که اراده استعمالیه اراده تلف فوز به یک لفظ است که شأنیت دلالت بر یک معنا دارد. ارادت الاتیان به لفظ یصلح للحکایت عن المعنا، اراده اتیان به یک لفظی که شأنیت و صلاحیت دلالت بر یک معنا دارد، این میشه اراده استعمالیه. یک وقت انسان یک لفظی را میگوید نه چون شأنیت دلالت بر یک معنا دارد، چون یک صوت خاصی است، این صوت خاص را به کار میبرد، این اراده استعمالی ندارد. مثل طوطی که دنبال ایجاد صوته، یا ممکن است یک شخصی هم از تلفظ به این لفظ دنبال ایجاد این صوت هست، این اراده استعمالی نداره. اراده استعمالی اینه که انسان اراده داشته باشه تلفظ کنه به یک لفظی که صلاحیت و شأنیت دلالت بر یک معنایی رو داره، از این حیث که شأنیت دلالت و صلاحیت دلالت بر اون معنا رو داره، نه از حیث این که صوتون من الاصوات. ولذا اگر شما بگید عین، قرینه ذکر نکنید که مرادتون از عین تلاست یا جاسوس، اراده استعمالی دارید. چون اتیان کردید به لفظ عین که صلاحیت دلالت بر معنا داره، ولو بالفعل به خاطر فقد قرینه فعلیت دلالت نداره بر معنا. اراده تفهیمیه اینه که انسان تلفظ کنه به یک لفظی که دلالت فعلیه داره بر معنا. پس جئنی به عینن، تا قرینه ذکر نکنید که مرادتون از این چشم، از این تلاست یا جاسوس است، چشم است یا معنای دیگر عین، این میشه اراده استعمالیه. اراده الاتیان به لفظ یصلح للحکایت عن معنا. اگر قرینه ذکر کنید که مرادم از عین تلاست، وقت میشه اراده تفهیمیه هم در کنارش محقق میشه. میشه ارادت الاتیان به لفظ یحکی فعلا عن المعنا. اشکال ما به ایشان اینه که آقا آیا فرقی نیست بین این که من بگم جئنی به عینن، قرینه هم ذکر نکنم بر این که کدام معنای این مرادم هست، اراده تفهیمیه به تعبیر شما ندارم، آیا فرقی نیست که من معنایی را در ذهنم تصور بکنم ولی قرینه بر آن نداشته باشم، یا اصلا معنایی را در ذهنم بالخصوص تصور نکنم؟ فرقی بین این دو نیست. بگم جئنی به عینن، در قصد خودم هم نه قصد کردم خصوص طلا را نه خصوص جاسوس را، تلفظ کردم به این لفظ، به ما هو صالحون للدلالت علی المعنا، ولیکن خودم قصد هیچ معنایی بالخصوص از معانی عین نکردم. آیا این فرق نمی کنه با اون جایی که من بالخصوص یک معنایی را قصد بکنم از معانی عین، قصد بکنم معنای طلا را، ولی فعلا قرینه بر اراده اون معنا قرار ندم؟ بین این دو فرق نیست؟ جناب آقای صدر، جئنی به عینن قرینه نصب نمی کنم بر این که مرادم از عین طلا هست. میگید اراده تفهیمیه شما نداری. این دو صورت داره. یک صورت اینه که میگم جعنی به عینن، قطع میکنم معنای طلا را. یک وقت میگم جعنی به عینن، قطع نمیکنم هیچ معنایی را بالخصوص از جعنی به عینن. بین این دو فرق نیست؟ فرق این دو چیه؟ در هر دو اراده استعمالی هست؟ اساساً به ما بفرمایید که فرق بین توریه و کذب چی میشه؟ اونی که میگه والله یدی خالیتون، یک وقت دروغ میگه، قصدش اینه که بگه من پولی در بساطم نیست، دروغ میگه، میگید هازا کاذبان. یک وقت میگه والله یدی خالیتون، مقصودش اینه که کف دستم چیزی درش نیست، تسبیح هم که قبلش داشت یواشکی انداخت زمین که دروغ نشه. بین این دو که اولی خود شما قبول دارید کذب است، دومی توریه است و فتوا دادید به جواز توریه، بین این دو فرق نیست؟ خب در هر دو اراده تفهیمیه هست، در هر دو این چه اون کاذب چه این توریه کننده میخواهند القا کنند و اخطار کنند به ذهن مخاطب این معنا را که من دستم توهیز، یعنی پولی در بساطم نیست. اراده تفهیمیه اتفاقا هست، یعنی میخواهد بالفعل اخطار کند به ذهن مخاطب این معنا را که من پول ندارم، اما اراده استعمالی فرق میکنه. در یه جا اراده استعمالیه این در کذب اینه که میخواد بگه من پولی در بساط ندارم، مثلا مراد استعمالیش اینه، قصدش اخبار از اینه که من پول ندارم و لذا میشه کاذب. اما در توریه قصدش اینه که بگه من کف دستم در چیزی نیست و لذا میگن تو کاذب نیستی، تو صادقی، توریه کردی، و مشهور میگن توریه حرام نیست. بین این دو فرق چیه؟ شما اصلا فرق این دو رو بیان نکردید.
دستم خالیه اگر جزی باشه بازم مراد دستم خالیه هست، هرشم مقصود جزی اینه که میخواد بگه من پول ندارم، ولی بالاخره میخواد بگه دست من خالیه.
آقا دایی جد رو مطرح نکنید، ممکن اصلا حاضر باشه این شخص، ممکن اصلا دایی حضله، چه در کس چه در توریه. آقا پس چرا اگه مراد استعمالی واحده یک جا شد کاذب، یک جا شد صادق؟ شما دارید تحلیل ارائه میدید، تحلیل ناقص. از ما میخواهید یک تحلیل دیگری ارائه بدیم، خب شما تحلیلتون ناقصه. ولذا به نظر ما وجه سوم متعین هست که ما بگیم اراده استعمالیه اینه که انسان وقتی یک لفظی رو میگه توجه نفسانی تفصیلیش به یک معنایی باشه و این لفظ رو قالب اون معنا ببینه، نه فانیه در اون معنا، قالب اون معنا ببینه، مبرز اون معنا ببینه، وجه اون معنا ببینه. شما وقتی میگی یدی خالیتان، در کذب این لفظ رو وجه و قالب و مبرز این قرار میدهی که پول ندارم، ولی در توریه وقتی میگی یدی خالیتان این لفظ رو وجه و قالب و مبرز این قرار می دهی که دستانم خالی است. ولو دایی شما بر گفتن این یدی خالیتان، این است که در ذهن مخاطب اختار بشود یک معنایی که اصلا مراد استعمالی شما نیست، و آن این است که او در ذهنش خطور کند، مستمع در ذهنش خطور کند که شما پول ندارید. پس فرق بین اراده استعمالیه و اراده تفهیمیه این شد که در اراده تفهیمیه دایی از استعمال عبارت است، از اختیار یک معنایی به ذهن مخاطب. اون معنایی که به ذهن مخاطب اختیار می شود مراد تفهیمی. مراد استعمالی این است که این لفظ رو که به کار می برید، قالب و وجه و مبرز چه معنایی تصور کنید، این میشه مراد استعمالی. ولذا گاهی مراد استعمالی داریم، اصلا مراد تفهیمی نداریم، مثل اتیان به لفظ مشترک بدون قرینه. شما میگید جئنی به عین، این عین رو قالب و وجه طلا دیدید، ولی میخواهید فعلا مخاطب آن را متوجه نشود، هیچ چیز هم متوجه نشود، اصلا مراد تفهیمی ندارید ولی مراد استعمالی دارید. و گاهی هم در مثل توریه مراد استعمالی شما غیر از مراد تفهیمی است، با این توضیحی که عرض کردیم. حتی در جمله ناقصه و لفظ مفردم اینو میشه گفت. شما تا یه لفظ مفرد به کار میبرید، تو مسجد نشستید، میگید حیه، مقصودتون از حیه زن زنده است، ولیکن به خاطر انس ذهنی مردم تو ذهنشون معنای مار میاد. اصلا چه بسا قصد شما هم هست که در ذهن مردم خطور کند معنای مار، بلنشن مسترب، ها کجاست؟ بعد شما از این استفاده کنید در منبر، بگید ما یه لفظ حیه گفتیم، چقدر مسترب شدید، چقدر حالام که نشستید نگرانید، این همه انبیا راجع به معاد و عذاب جهنم و مار و عقرب جهنم به شما گفتن، همم صادق بودن، هیچ استرابی ندارید. خب یک لفظ حیه گفتید، اراده استعمالیتون به عنوان یک لفظ مفرد در زن زنده بود، ولی قصد افطارتون چیز دیگری بود. این محصل عرض ما هست راجع به این بحث. جایی که جئنی به عینن میگه و هیچ مراد استعمالی ندارد. بله، عرض ما اینه که فرق جئنی به عینن، که شما بگید مراد استعمالیتون خصوص تلاش ولی نصب قرینه نکنید، اینجا میگید مراد استعمالی هست، یا لفظ این بگید هیچ کدام از معانی این رو اراده نکنید، اصلا یک معنای دیگری اراده کنید از باب توریه. فرق این دوتا چیه؟ متکلم، نه این که لفظ را این معنا ببیند، این لزومی ندارد. شما وقتی سخنرانی می کنید به الفاظ توجه می کنید، الفاظ زیبا انتخاب می کنید برای تفهیم معنا، ملتفتید که لفظ غیر معنا هست، فانی در معنا نشدید، لفظ را هم می بینید. اما لفظ رو مبرز و غالب و وجه اون معنا میبینید. در ذهن خودش اینجور میبینه انسان، ولیکن ممکن است داعی او از این استعمال اختار یک معنای دیگری به ذهن مخاطب باشه، ممکنه داعی او اختار همین معنا به ذهن مخاطب باشه، ولذا گاهی اراده تفهیمیه با اراده استعمالی مطابق است، گاهی مطابق نیست. از این بحث بگذاریم، راجع به در کنایه، وقتی من میگم زیدون کثیر الرماد، اصلا استعمال کردم این لفظ رو در همون معنای مطابقی خودش، ولیکن ظهور پیدا کرده است این لفظ در این که بداعی تفهیم جود زید بیان میشود، ظهور پیدا کرده از زیدون کثیر الرماد در این که بداعی بیان جود زید به کار برده می شود، ولذا میگن استعمال کنایی طوری هم نیست، چون اصلا ظهور پیدا کرده از زیدون کثیر الرماد در این که یستعمل هذا المعنی الکنایی بداعی الاخبار عن المکنابه و هو جود و زیدن. بحث راجع به حقیقت شرعیه واقع میشه. راجع به حقیقت شرعیه ما چجور نیاز پیدا کردیم بحث کنیم؟ ببینید، در آیات و روایات الفاظی به کار رفته که معانی شرعیه داره، مثلا لفظ صلات. لفظ صلات که معنای لغویش نماز نیست، صلات در لغت یعنی میل، عطف، مال الی شیئن، عطف الی شیئن یعنی تمایل به او پیدا کرد، ولذا وقتی میگن هو الذی یصلی علیکم، معنای لغویش یعنی هو الذی یعطف علیکم، که عطف خدا بر مردم به رحمت و مغفرت اوست. یا وقتی به مؤمنین میگن یا ایها الذین آمنوا صلوا علی، یعنی عطف بکنید و میل پیدا کنید به پیامبر، به این که برای پیامبر طلب رحمت و مغفرت بکنید. یا خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها و صل علیهم، یعنی منعطف بشو به مردم و تمایل پیدا کن به مردم به این که طلب رحمت و مغفرت برای اونها بکنید. پس صلات یعنی عطف و میل. خب چرا به نماز گفتن صلات؟ خب آیا این استعمال شده در معنای نماز به عنوان این که خدا وضع جدید کرده لفظ صلات رو بر این معنای نماز، یا نه استعمال مجازیه؟ مجازن استعمال شده صلات در معنای نماز، یا استعمال شده صلات در همون معنای کلی خودش، در همون معنای عطف و میل و با قرینه تطبیق شده بر نماز، که با این احتمال سوم اصلا نه وضع می شود صلات بر نماز، نه استعمال مجازی شده از صلات در نماز، بلکه صلات به همون معنای حقیقی خودش استعمال شده از باب تعدد دال و مدلول قرینه ذکر کردن که تطبیق شده این صلات به معنای کلی بر نماز. خب این ثمره هم داره دیگه، این نزاع ثمره داره. اگر کسی بگه وضع شده صلات برای این معنای شرعی که نماز هست و ظهور صلات در آیات و روایات در همین معنای شرعی میشه و ذکر اسم ربه فصلا دلیل میشه بر استحباب صلات به همین معنای معهود. و همینطور مثلا در قرآن میگه تیمم سعیدا طیبا. طیب و طاهر یک معنای لغوی داره، پاکیزه، یه معنای شرعی داره، طاهر فقهی. آیا این سعیدن طیبا حقیقت شرعیه است در همین طاهر فقهی یا نه به معنای طاهر لغوی است؟ خاکی که با آن تیمم میکنید پاکیزه باشد، کثیف نباشد. و این بحث مهمی است. و همینطور انما المشرکون النجس، آیا این نجس حقیقت شرعیه است در نجس فقهی و میشه استفاده کرد که مشرک نجس فقهی است یا نه همون معنای لغوی نجس که میتواند معنی پلید ناپاک معنوی باشد؟ خمس در روایات، خب بینه در روایات و امثال ذالک. آیا اینها حقیقت شرعیان در اون معنای شرعی؟ بینه یعنی شهادت عدلین، خمس هم یعنی همون خمس مصطلحی که نصفش سهم امام است و نصفش سهم سادات، یا نه اینها همون معانی لغویه خودشونو دارن، حقیقت شرعیه نیستن؟ این بحث مهمی است، انشاءالله از فردا دنبال میکنیم.